به نام خدا. کلاس انس با صحیفه، چهارشنبه 14/9/1397، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم واللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. بسیار خوب. و ما زویت انی من متاع الدنیا الفانیه فذخره لی فی خزائنک الباقیه. خب این در مورد دعای سی ماه البته مفصلا صحبت کردیم. عادتا و نوعا عرض کردیم اینجوریه که وقتی آدم فقیر میشه میره سراغ قرض. بنابر این که همون صحبتایی که کردیم که به راحتی انسان زیر بار دین نرد و سایر مسائل بعد از باب اضطرار و ضرورت و فلان اینجوری شد بره و همینجوری الکی نره و بنابراین عادتا اینجوریه. پس طبیعیه که این آدم فقیر یه سری چیزا رو نداره و دوست داره داشته باشه. نفس وقتی میبینه که دیگران بهره مندن و اون نداره این مقدار دردش میکشه به تعبیر امروزی ها. اما نکته اینجاست که اون نگاهی که نگاه توحیدیه، قائل به خداست، قائل به قیامته، قائل به مدبریت و مدیریت خداست که از سر حکمت داره تدبیر میکنه. چون یادتون باشه دعای 35 اولش چی فرمود؟ شهدت ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل. من شهادت میدم که خدا معیشت بندگانش رو از سر عدل قسمه تقسیم کرده. اون سجاد اینو ما یادتون ما اینو شهادت بدیم. بالعدل یعنی از سر حکمت چیز کرده، تقسیم کرده، میدونه به کی چقدر بده، کجا تنگش کنه، کجا بستش بده، همینا رو خودش میدونه، باید به او اعتماد کرد. خب اما با تمام این حرفایی رو که الان ما از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتیم، پس یه سری جاها من یه چیزی رو میخوام داشته باشم اما ندارم. ولو از سر حکمت خدای متعال تقاضا باشه، هر چی تو دادی دست در نکنه، هر چی ندادی هم و ما زویت کردی اما گرفتی اونم دست در نکنه. اون نفس دیگه، نفس عادتا این سری چیزا رو میپسنده داشته باشه، مخصوصا وقتی میبینه دیگران متمولن، میخرن، بهره مند میشن و وسایل مسائل، یه آهی گاهی اوقات هم ممکنه بکشه. البته آدمی که توحید بالایی داره آه معمولا نمیکشه. اینا هم شما عرض بکنم آه نمیکشه. اهل توحید یعنی کسانی که تو این قضیه تقویت شدن به فضل و رحمت خدای متعال مطلقاً تو این مایه ها نمیچرخن، مطلقاً. لذا حضرات معصومین علیهم السلام هم گاهی اوقات میدیدن بعضی از شیعیانشون تو این مایه ها میچرخیدند، اون چکی که خدا سفید امضا داده دست حضرات معصومین، حضرت خرج میکنه. خرج میکنه یعنی اون چه که در خزینه علم خداست امام اون رو هویدا میکنه. منظورم اینه. این از جمله این روایاتی که در ضمن روایات باب فضیلت فقرای مسلمین که من عرض کردم روایات این باب رو بخونید در این کافیه شریف، باب و فضل فقرا المسلمین، به نظرم حدیث شماره 17 باشه، اینجوری تو ذهنمه، اگر درست تو ذهنم بوده باشه. اونجا امام صادق علیه السلام به محمد خزاز میفرماد که اما تدخل السوق، نمیری تو بازار؟ بعد میفهمد که و ترا الفاکهت توبا، نمیبینی که یه سری میوه دارن میفروشن؟ بعد فهمود یه سری چیزا هم دوست داری بخری ولی نمیتونی؟ گو بله آقا اینجوری هست. قال نعم، بله اینجوریه. گوی خود میرم این سری نمیتونی. حضرت فهمود به کل لکه ما ترا، قریب به این مضمون، به هر چیزی که تو میبینی، فلا تقدر و علا تشتری، اگه اشتباه نکنم، و نمیتونی بخری، حسنتن، خدا یه حسنه برات میده. یعنی هر چیزی رو میبینی و نمیتونی بخری، خدا یه حسنه برات میده. دل آدمه دیگه، به ما تشتهی، اشتها داری بخری، داشته باشی، اما این کار رو نمیتونی انجام بدی، به ازای هر چیزی که میبینی و نمیتونی بخری، خدا یه حسنه برات میده. امام در این عبارت میفهمد خدا یه سری چیزا رو تو من گرفتی. و ما زویت انی من متاع الدنیا الفانیه، از این زندگانی فانی و از بین رفتنی هر چیزی رو من گرفتی، فذخره، اون رو برای من ذخیرش کن. کجا؟ فذخره لی فی خزائنک الباقیه، اونجا باقیه چیزی بمونه. زندگانی آخرت زندگانی ابدیه دیگه، ولی اینجا اینجور نیست. این کسی که این نگاه رو داره آرامه. من تمام این که میگم آه نمیکشه به خاطر این نکته است، چون آرامه. آه رو کسی میکشه که آرام نیست. امروز اینه دلش میخواد، فردا چیز دیگه دلش میخواد. لذا به ما یاد دادن اون چیزی که تو دست مردمه، تو دست مردم رو زیاد نگاه نکنیم. تو دست مردم خیلی چیزا هست، یکی دوتا هم نیست، از مرکب سواری گرفته تا سایر مسائل مادی و غیر مادی. میگه شما بخوای برای هر کدوم از اینا آه بکشی و متوقف میشی. معلومه که نگاهت بیشتر تو دنیا میچرخه تا نگاهت به آخرت. آدمی که نگاهش به آخرت راحته، بله این که میگم راحته، راحته چون میدونه هرچی تو این دنیا خدای متعال بهش میده اونور متناسب با او به حساب باید بپردازه. فی حلاله ها حساب، فی حرامه ها عقاب. اما این شخص راحته. و اون مثالی که از امام صادق علیه السلام خدمت شریفتون زدن، اینجا باز یادآوری کنید در ذهن شریفتون که روایت اول همون باب فضل فقرای مسلمین بود که حضرت فرمود که فقرای مسلمین، اون کسایی که ندارن، 40 خریف زودتر از اغنیا وارد بهشت میشن. یعنی حالا اینو خریف رو بعضی رو عرض میکنم، حل خریف رو مثلا 70 سال گفتن، بعضی رو گفتن انقدر فلان، اعداد مختلفه. بعد حضرت فرمود برات مثالی بزنم، امام صادق علیه السلام فرمود مثالش اینه، دو تا کشتی وارد بندر میشن، مأمور گمرک که میخواد خلاصه حساب کتاب کنه، مالیات بگیر، فلان کنه، مأمور کنه، میبینه یه کشتی خالیه، یه کشتی بار داره. فرمود این کشتی که خالیه میره، ردش میکنه میره، اما اون که بار داره باید حساب پس بده. برای این فقرا از این جهت چیزایی که ازشون گرفته، میخوام بگم آه نمیکشه، منظورم اینه، آه نمیکشه چون میگه خب خدا هست، اینجا نداده اونور که میتونه بده. میفهمات این چیزایی که این ورم من گرفتی ندی، اونور بر من ذخیره کن. این نگاه، نگاه آرام بخشیه. به جای اینکه طرف مسکن بخونه آرام بشه، این نگاه رو داشته باشه. بعدش هم توجه میده به اینکه این دنیا فانی است دیگه. اون آیه 34 و 35 و 36 سوره زخرف رو اگر صلاح میدونید هر از گاهی مروری بفرمایید. لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون. بعد میفهمد از زخرفا ذلك متاع الحیات الدنيا. میفهمد اگر این نبود که مردم همه یعنی خدا نگرانه، میگه اگر این نبود که مردم همه یه امت واحده بشن، من برای کفار این مردم خانه هایی قرار میدادم که سقفش از نقره باشه، چند طبقه هم باشه و معارج علیها یظهرون، نبرده بون داشته باشه، پله داشته باشه، بگیرم برم بالا. یعنی خونه یه طبقه هم نه، حالا شما خونه های چند طبقه رو نگاه کنی سقفش نقره باشه، نمیدونم درش مثلا طلا باشه، ولی بیوتهم نمیدونم ابوابن، درهای آنچنان، یعنی خیلی خونه بزرگیه که اینجوریه، خونه بزرگ در چند طبقه فلان. ببینم و زخرفا، این همه زینت دیگه. میفهمد من نگران نیم که کفار چیز مؤمنینم برن سمت کفار. اگر این نبود من برای کفار خانه‌های آنچنانی قرار میدادم. میخواد بگه دنیا خیلی پسته، فانیه. یعنی میخواد بگه من اصلا دنیا رو حساب نمیکنم چون چیز بی ارزشیه به کفار حاضر بودم بدم، ولی نگرانم به کفار بدم. مردم میگن ای کافر بشیم، این همه با آدم میدن، خب ما بریم کافر بشیم، چه کاری، ایمان داشته باشیم. خدا میگه نگران من اینه، وگرنه به کفار میدادم انقدر. دقیقا همون چه دارم عرض میکنم؟ دنیا اینه. خب برای چیزی که اینه، هیچ وقت آدمی که نگاه توحیدیش نگاه بالایی، هیچ وقت آه نمیکشه. لذا هیچ وقت به اون چیزی دست مردم آه نکشید. آه فلان این فلان فلان. خب داشته باشه. الحمدلله. براش دعا کن که خدا این نعمتش رو باقی قرار بده. اینو ما دعای 26 این نگاه رو به ما یاد داد. یادتونه؟ عبارتشو میخونید؟ من تشویق کنم. نمیخونید؟ آینی که الان یه دفعه تو ذهن من اومد، باید تو ذهن شما میومد. نمیخونید؟ خواستم یه فرصت بدم، دیدم خودم لو دادم قضیه رو. چی رو شما بگم نگاه کنم؟ خواستم بگم اوپن بوک نگاه کنید. عبارت بند 3، آخر بند 3 دعای 26 فرمود و احب و بقاء النعمت عندهم نصحان. دوست داشته باشم اون نعمتی که تو به دیگران دادی باقی بمونه، نصحن، چون خیرخواه مردمم. خب میگم اگه چیزی تو دست مردم میبینه از این جهت دعا میکنه براشون، یا خدای الحمدلله به اینه دادی، ایشالله بیشتر بهشون بدی. اما آه نمیکشه برای چیزی که فانیه، که آدم آه نمیکشه، بلکه از خدا تقاضا میکنه نیازش رو، اما آه نمیکشه. وجعل ما خولتنی من حطامها و عجلتلی من متائها بلغتن الى جوارک و وصلتن الى قربک و وریعتن الى جنتک. آه با تمام چیزی که خدا بالاخره یه سری چیزا رو نداده، واقعیت نگه یه سری چیزا هم داده. این عبارت امام سجاد علیه السلام می فرماد تمام اون چه که خدا از این دنیا به تو داده یک هدف رو بیشتر نباید دنبال کنه. توجه کنید این نکته مهمه. اول ترجمه کنم بعد نکته رو توضیح بدم، به نظرم بهتر جا میفته. بله، اونی که توجه دادم به 26 توجه دادم، بله، آخر بند 3 توجه می فرمایید. این حطام، کلمه حطام یه مثلا قسمت خشکیده یه گیاهی رو میگن حطام در لغت ها. خب میگم حطام یعنی چی؟ قسمت شکسته شده یه گیاه خشکیده رو میگن حطام. شما مثلا گندم رو توجه بکنید، گندم مثلا فرض کنید کلش هم زدن و درو هم کردن و فلان، اون کاهی که ترش هست یه تیکش خشک بکنید به اون تیکه میگن حطام. این کالای این دنیا رو امیرالمومنین در خطبه علیه السلام در خطبه 131 نهج البلاغه حطام معرفی میکنه. دنیا و مافیها حطام دنیاست. یادتونه دیونجا فهمود اللهم انك تعلم ان اللهم انك تعلم اني انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دینی. خودت تو میدونی ما این کاری که دنبال حطام دنیا نیستیم، یه فضلی از این حطام دنیا ما بچسبه، یه زیادتی ما بچسبه. یعنی دنیا و مافیهاش حطامه. حالا حضرت اینو استعاره آورده، این رو برای قضیه دنیا، این امام سجاد علیه السلام وجه استعارش هم اینه، میخواد بگه زوالش سریعه. دنیا زوالش سریعه دیگه، یعنی زود از بین میره. رضا امام ازش تعبیر فانیه میکنه، دنیا الفانیه. حالا این همین حطامی که داره، امام میفهماده هر چی تو این دنیا خدا به تو داده. آقا من اینو تأکید میکنم، خیلی عبارت مهمه. اگر من اولی سوال کنید مهمترین بند این دعا کدومه، من البته دست میذارم رو این بند. هر چی تو این دنیا به من دادی این بلغه و وصله باشه. بلغه و وصله ما یتوسل بهی الی المطلوب، اون چیزی که منو به مطلوبم برسونه بهش میگن بلغه. وصله هم به همین معناست. میفرماد این هر چی دیگه خول تنیم این حطام این دنیا و عجل تنیم متاع این دنیا به من دادی، هر چی این رو بلغه و وصله قرار بده برای قرب خودت و جوار خودت. حالا این جوار یعنی چی؟ جوار خب این همسایگی. یه کاری بکن اینها مایه این بشه که من در همسایگی تو قرار بگیرم، در جوار تو قرار بگیرم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این یعنی چی؟ یعنی وقتی شما همسایه، من یه مثال براتون شاید قبلا زدم، شما الان خونه هایی که اطراف مثلا نهاد ریاست جمهوریه یا بیت رهبریه یا جای مهمه اینجوری، خونه هاش قبول دارید از امنیت بیشتری برخوردار عادتن؟ چون کنار همون نهاد ریاست جمهوری کلی نمیدونم محافظ و پاسدار و فلان اینا وایساده، بالاخره یه محل مهمیه. یا مثلا بیت رهبری معظم بالاخره جای مهمیه، برای اینکه مثلا دشمن نتونه یه دفعه مثلا کاری انجام بده، اون منطقه محافظت شده است. خب در این حال که محافظت شده است، طبیعیه که همسایه‌های بیت رهبری، همسایه‌های نادری، طبیعیه از امنیت بیشتری برخوردار بیتشون. قبول دارید؟ میفرماد هر چیزی که در این دنیا دادی باعث میشه من در جوار تو قرار بگیرم. خب انسان در جوار ملک مقتدر قرار بگیره، قول حضور ملک ناز پادشاهه، در جوار پادشاه قرار بگیره، به همون تناسب از خیراتش از همه مواهبش بهرمنده. امام دنبال اون مواهبه، این مواهب این دنیا که تمامه. بعد میفرماد تمام اون چی که از این دنیا به من دادی، از حطام این دنیا به من دادی، این باعث قرب من به تو بشه. وصلتن الى قربك ما یتوسل الى المطلوب، اون چیزی که مطلوب منه قرب توه. این یعنی تمام، تاکید میکنم، تمام دارایی دنیایی آدم، هر چی تو این دنیا، این باید مایه قرب انسان به خدا بشه. لذا امام علیه السلام از خدا تقاضا کرد اگر این مایه بعد من میشه اینا رو از من بگیر. یادتونه آخر بند 3 وزب عنی من المال ما یحدث لی مخیلتن او تعدین الى بغین او ما اتعقب منه تغیانن، هرچی باعث شو من از تو دورشم یا من بگیر. اما اون چیزی هم که خولتنی الان در اختیار من قرار دادی و عطا کردی به من، اینو فقط و فقط مایه قرب قرار بده. بنابراین پول آدم، آبروی آدم، هر چیزی که با آدم داده باید مایه، حتی هیکل آدم. شهدا برد کردن نقطش اینجاست، نقطش اینجاست که حتی بدنی که خدای متعال در اختیار اینها قرار داده بود، سلامتی که در اختیار اینها قرار داده بود، این رو هم در راه خدا و قرب به خدا بذل کردن، همه چیزشون رو. در اوج این شهدا، سید و شهدا علیه الصلاه و السلام، فرزندانش رو، اهل بیت، همه رو در راه خدا قرار داد. این خیلی نکته مهمی است. و اون نکاتی که از خطبه 209 نهج البلاغه و خطبه 142 نهج البلاغه یه جلسه قبل محضر شریفتون خوندم، الان باز تداعی کردید، یادتونه دیگه؟ اون یادتونه هست؟ گفتم علا ابن زیاد حارسی، یادتونه؟ که بودم حضرت در بصره و خونه فلان اینا، یادتونه؟ یادآوری کنید. و ذریعتن الى جنتک، همین دستاویزی باشه که تا من در جنت تو قرار بگیرم، چون جنته که من یه نکته در مورد جنت بگم، در مورد بهشت. اما در مورد بهشت، خب شما آیات مفصل زیاد خوندید، من در یک کلمه بخوام تمام آیات و روایات و همه در یک کلمه خلاصه کنم، میگم به شما فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، همین کافیه. این آیه قرآن خیلی آیه مهمیه. میبیند هر چی درش نفستون اشتها داشته باشه، هر چی، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، یعنی تمام نعمات رو شما در همین دوتا جمله خلاصه کنید. هر چی نفستون دلش میخواد، چی؟ هر چی. هر چیزی که چشمتون از دیدنش لذت میبره، چی؟ هر چی. اونجا وجود داره. بعد ادامهش فرمود و انتم فیها خالدون، همیشه هم اینجا در این نعمات با این اوصاف متنعمید. به نظرم همین کافیه. خب این جا داره انسان این حطام این دنیا رو یک وسیله و ذریعه ای قرار بده برای اینکه برسه به اون. آدم عاقل اینجوریه. اون کسی که چارنل داره میره به سمت دنیا، ولو پروفسور باشه، فلان مدرک دانشگاهی و حوزوی رو داشته باشه، کسی که چارنل به سمت دنیا میره، والا عقل درستابی نداره. عقل درستایی میگه که تو اینا رو وسیله قرار بده برای اون انتم ویا خالدونی که ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. یعنی چی میخوام به شما عرض بکنم؟ آبا ولده اینا مزیدش هم که دیگه مضاف بلدت. انک المتفضل بالاحسان، ببخشید رفتم سراغ دعای 15. انک ذو الفضل العظیم و انت الجواد الکریم. حالا این نه با اسم خبیرش، باز در مقام تعلیل دیگه، که علت این که من از تو اینا رو میخوام اینه که تو صاحب فضل عظیمی. کسی چیزی بخواد بده، اونم عرض میکنم از سر عظمت، اون تویی. برای من آدرس درست اومدم در خونه تو. و انت الجواد الکریم، حالا جواد بخشنده است، کریم هم بخشنده است، اما جواد رو در لغت گفتن که یعطی مع سؤال، کریم رو گفتن یعطی من غیر سؤال. جواد اونه که شما ازش بخوای بهت میده، کریم اون کسیه که نخوایم بهت میده، مثلا شأنش کرمه. حالا البته بعضی هم گفتن اینا برعکسه، حالا کاری ندارم، ولی اجمالا جواد و کریم اینا درش هست، چه جواد یعطی من غیر سؤال باشه یا با سؤال باشه، چه کریم اونجوری باشه یا برعکسش باشه. در هر صورت خدا وقتی کریمه، خدا وقتی جواده، جا داره ما اینو ازش تقاضا کنیم. نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، اون روایت رو باز تو ذهنتون تداعی کنید که امام چرا این حرفا رو میزنه، که من همون روایتی که عرض کردم محضر شریفتون از کافی شریف، که اذا طلب احدكم الحاجه فليثن على ربه وليمدحه فان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان هيئ له من الكلام احسن ما يقدر عليه. هر کدوم از شما وقتی طلبی داشتید به درگاه خدای متعال، او رو مدح و ثنا کنید. شما وقتی یه کسی میره پیش یه سلطانی، نیکوترین کلامی که داره او رو بهش استخدام میکنه و او رو خطاب میکنه تا سر کیسه رو شل کنه، امام مدح و ثنای خدا رو میگه سر کیسه رو شل کنه. فهموش دارن اینا رگ خواب خدا دست امام. حالا به سر عرفی بخوام صحبت بکنم، مدح و ثنای خدا کردن ابراز معرفت ما به خداست دیگه. این مطلوب خدای متعاله که من بگم من تو رو با این اوصاف میشناسم، میخوای ندی؟ ندی برای تو بده، شأنت کرمه دیگه، کریمی. این لای منگله میذاره خدا رو. خدا با کی داره نداره، من با مقبول و محسوس دارم صحبت میکنم. یه جورایی امام خدا رو لای منگه نمیذاره. والا این نفر کسی به منم بزنه سر کی سر شل میکنم. حالا بعد از جلسه نه این نفر من بزنید. میگم آقا تو خیلی فلانی ماکتور میشه، تو اصلا لب تر کنیم تا اینجوری. آدمیزاد این چیه؟ وقتی با آدما تو تا جمله واسشون حرف میزنی تعریف میکنی جوگیر میشن. خدا جوگیر نمیشه، اما خدا وقتی میبینه من با او اینجوری معرفت دارم خوشش میاد. این مطلوب خداست دیگه. لذا در روایات وقتی گفتن و ما خلقت الجن والانس لیعبدون، فهمودن ای لیعرفون، یعنی این معرفت ما نسبت به خدا موضوعیت دلیل با این عبارات ابراز معرفت میکنه انسان به خدای متعال. خب گذشتم، امیدواریم خدای متعال هر کی دین داره کمکش کنه، پرداخت بکنه، و هر کی هم ضرورت نداره زیر بار دین نره. بله، این دعای سیون که در باب کمک گرفتن از خدا در قضاء دین و قرض و قوله بود، ما خدمت شریفتون چند جمله ای عرض کردیم. دعای بعدی که به نظرم رسید ما با هم دیگه اینجا بخونیم و زیر سایه اون چیزی که از امام سجاد علیه السلام میخونیم مبانی اون رو مورد توجه قرار بدیم، این دعای ششم باشه. اون چون دعای بسیار مهمی است در اهمیتش، همین بس که عنوان این دعا عند الصباح والمساء، و کان من دعای علیه السلام عند الصباح والمساء. صباح اول روز رو میگن، مساء اول شب رو میگن. البته بعضی ها گاهی اوقات در لغت هم اومده که از همین اواسط روز تا شب رو مثلا میگن صباح، و برعکس در مورد مساء. روز عرب مثلا شما بعد از ظهر هم برید پیشش مثلا چون میگه سبحکم الله بالخیر، تعجب نکنید شما، برای اینکه این اطلاق شده. جانم جان همین رو عرض کردم دیگه، عرض کردم بعضی از بعد زوال، یعنی ظهر به بعد رو ابتدای مساء میدونن، اما بر اساس اون چیزی که در لغت اومده اول صبح و اول شب رو صباح و مساء میگه. حالا عرض کردم ایشون هم میگه که وقت یطلق، یعنی گاهی اوقات اینطوری هم اطلاق میشه، همین که از تالی فرمودید، یعنی اول صبح رو در لغت میگن صباح، اما وقت یطلق گاهی اوقات هم به بعد از ظهر هم اطلاق شده، اما عمومیت داره در ابتدای صبح و ابتدای شب، صباح و مساء. من قبلا این نکته رو محضر شریفتون عرض کردم، حالا از این جهت که ما با این جلسه گفتیم سعیم برای اینه که کارگاهی برخورد بکنیم به اون نکاتش احیانا توجه بدیم، یه نکته رو من خدمت شما بزرگواران عرض کردم و تأکیدم کردم. برای تبیین یک دعا در صحیفه سجادیه حتما موضوع دعا رو خوب باید جا بندازید تا فضای دعا قابل تلطیف بشه. این منظور من چیه؟ شما اگر موضوع دعا رو خوب تبیین بکنید، الان طرف علاقمند میشه حالا ببینه نظر ولی خدا در مورد این موضوع چیه. باید اهمیت مطلب در نگاه مخاطب خوب جا بیفته. اگر این جا افتاد الان تشنه است ببینه ولی خدا چی میگه. وگرنه شما بلافاصله دعا رو شروع بکنید کاری نداره، اما یه نمونه به نظرم اعمال سلیقه نشده. بله، گزینه بهتر اینه که وقتی میخواد انسان یک دعایی رو شروع بکنه، چه حالا میخواد در مقام تبیین برای مخاطب قرار بده خودش رو، چه میخواد نه در مقام تبیین هم نیست برای خودش، موضوع دعا رو اول خوب بفهمه. موضوع دعا این دست سبای و المسای. اون چه که به ذهن حقیر متبادره اینه که اصلا این که ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام برای هر اول صبح و اول شب دعا انشا کرده، اول نکته این که میخواد توجه بده اینه: صبح را به نام و یاد خدا شروع و شب را به نام و یاد خدا به پایان ببر. اما در چه قالبی؟ امام توجه میده در قالب دعا. شما ممکنه بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله بشید و سبحوه بکرتن و اصیلا، اما امام این که برای اول صبح و اول شب انشاء دعا میکنه، شما میدونید تو همین کافی شریف کتاب و دعای اصول کافی از کاری داریم که صبح پاشدی این رو بگو شب پاشدی، ما هم به بعضی از این از کار اشعار دادیم تو همین جلسه، یادتونه؟ لذا الان شما صبح که پاشدی چی گفتید؟ آره خدا شما رو حفظ کنه. خب اینا رو از کاری رو داریم، اما این که ما در قالب دعا توجه میده، چون دعا عبادتی است مهم که از نظر خدای متعال موضوعیت داره. کما اینکه ما در دعای 45 توجه دادیم امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه آیه 60 سوره مارک غافر رو خوندن که تو فرمودی فقلت ادعونی استجب لکم، بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين، امام سجاد بلافاصله فرمود فسميت دعاءك عبادتا، خدای تو دعا رو عبادت نامیدی. پس اینکه امام برای اول صبح و ابتدای شب دعا انشاء کرده، یعنی روزت رو با عبادت خدا و شبت رو هم با عبادت خدا شروع و به اتمام ببر. این مهمه. اینجا یه نکته هم من به شما عرض بکنم. خدای متعال در آیه 25 سوره مبارکه 10 یا همون انسان فرمود وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، یاد پروردگارت رو تدائی کن، یاد کن پروردگار خودت رو. حالا این رو فقها میزنن به نماز اول روز و نماز عصر و سایر مصادیق و چیزایی که در روایات هم برش اطلاق شده، اما اینکه صبح و شب پروردگارت رو یاد کن، امام با انشاء این دعا داره این کارو میکنه. من به شما گفتم روح صحیفه سجادیه تبیین و تفسیر قرآن کریمه. حالا اگر از من اعوانی شما سوال کنید آقا کل این دعا رو در یک جمله شما خلاصه کنید چی میگی، من اینو میگم، میگم یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. تمام شد. این بیان نورانی آقا امیرالمومنین علیه السلام بود در خطبه 193 نهج البلاغه که در اوصاف متقین میگه، همون خطبه‌ای که معروف به خطبه حمامه. متقین اینجوری هن. حالا متقینی که ترازشون از حالت عادی بالاتره ها، چون اونجا فقط به جان عرض میکنم، این خطبه متقین خطبه‌ای که از حالت عادی بالاتره ها، یعنی اعمل به فرائض الله تکن اتقن ناس، رسول خدا برای که مردم رو تشویق کنه به سمت تقوا، خب تو واجبات خدا رو انجام بده با تقوا ترین مردمی. خب بعضی از عبارات این خطبه حمام بالاتر از حد واجب و حرامه، یعنی چون میده اگر انسان رشد بکنه زیر سایه اون واجب و حرام به این مبانی میرسه، از این جهت انسان اتقن ناس میشه. حالا این عبارت امیرالمومنین علیه السلام میفهمون مؤمن دغدغه و همش اینه، شب میکنه یعنی از روز تا به شب برسه، در حالی که همش شکر خدای متعاله. من چی کار کنم شکر تو رو به جا آوردم با تمام مبانی که توضیح دادیم، و شب میکنه، این شب میکنه یمسی و همه شکر، و صبح میکنه و آنگه همش ذکر خداست. یعنی شب تا صبح نمیگیره بخوابه، دغدغه‌مند یاد خداست. از رسول بزرگوار اسلام وقتی میخوابید هی پا میشد وضو میگرفت نماز میخوند، دوباره میخوابید پا میشد نماز میخوند، مکررن در طول شب. یعنی مطلقا اینجوری نبود مثل من بخوابه مثلا یه ساعت بعد از اون نیم ساعت بعد از اون پاشه، مکرر در طول شب پا میشد. ما خوشبینانه در خوشبینانه ترین حالت اگه ما خوب باشیم این نیم ساعت به اذان صبح، یه ساعت به اذان صبح مثلا طرف بیداره. از اینجوری نبود. مؤمن با تقوای درون ترازی که ولی خدا نام میبرن، هم و غمش صبح و شب اینه. من شب که میکنم در حال شکرگزاری باشم. یعنی چی؟ یعنی و نهانا لیبتلی شکرنا، همونی که امام سجاد علیه السلام در دعای اول فرمود خدا ما رو از یه سری امور نهیمون کرد برای اینکه ببینه ما شکرشو به جا میاریم یا نه. یعنی به هر چیزی که در طول روز میرسه نگاه میکنه ببینه این از نظر خدا حلاله یا حرامه. اگه حلال بود اختیار داره انجام بده یا نده، اگه حرام بود مطلقا سمتش نمیره. امام میفهمد این شکرگزاری خداست. اینجوری میشه که یمسی و همه شکر، شب میکنه در حالی همه شکره، یعنی همش توجه به این داره که من غرق در نعمات خدام، بنابراین این خدا منعم منه، حالا باید مواظب باشم خلاف مسیر خلاصه منعم بودن و عرض میکنن صاحب نعمت و اون کسی که از این نعمت بهره میشه کاری انجام ندن. این همش اینه. تمام دعای شیش رو شما بذارید زیر ذره بین همین دو تا جمله است. حالا شما در ادامه وقتی خوندید و اونس گرفتید این رو بیشتر این حقیقت رو درک میکنید که یمسی و همه شکره و یصبح و همه ذکره. حالا ما این دعا رو وقتی خوندیم این مطلب بهتر جا میفته. نکته این بعدی اینه که با انشاء این دعا، نکته بعدی که میخوام توجه بدم و انشاء دعا رو شروع کنم اینه، واقعیت قضیه‌ای که در مورد همه ما وجود داره و من الان میگم شما هم زیر این حرف رو امضا میکنید اون اینه، ما خیلی راحت صبح میکنیم، خیلی راحت هم شب میکنیم، توجه نداریم چه اتفاقاتی در عالم داره میفته. یعنی روزمرگی بر ما غلبه کرده. قبول دارید؟ الان ما از دیشب تا الان که من دارم صحبت میکنم در عالم خیلی اتفاقات مهم میفتاده، در عالم معنا و در عالم ماده. کارگزاران خدا مشغول بودن، مشغول کارهای عجیبی بودن، شما خواب بودین، ولی غوغایی بوده در عالم. امام علیه السلام با انشاء این دعا ما رو از روزمرگی هم خارج میکنه، به یه سری چیزا توجه میده که نوعا ماها از اون چیزا در غفلتیم. عمدنم به این چیزا توجه میده که من بفهمم خدای متعال مدیریت داره میکنه، که کل یوم هو فی شأن، خدا هر آن مشغول کاریه. این رو داره توجه میده. امام داره توجه میده به اون آیه 190 سوره ملک آل عمران که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و ما در این که شب و روز میاد و میره نشانه هایی وجود داره برای صاحبان خرد. امام داره ما رو توجه میده که تو جز این صاحبان خرد باش. اتفاقاتی داره میفته، شب میره روز میاد، اتفاقاتی داره میفته، به راحتی از کنار اونا عبور نکن. انسان وقتی به این نکات توجه میکنه واقعا عظمت خدا در وجودش تداعی میشه، و اگر این رو ادامه بده خدا همیشه با عظمت در قلب او جا داره، و وقتی خدا همیشه در قلب او با عظمت جا داشت میشه بخشی از دعای پنج. شما بخونید من کیف کنم. بله میدید کجا رو دارم میزنم؟ دارم میگم امام داره توجه میده که بابا شب و روز داره میاد میره، نشانه هایی داره اتفاق میفته، و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. من عرض کردم وقتی این نشانه ها رو انسان توجه کرد و خدای متعال رو صاحب این نشانه ها دید، یعنی از این شب و روز پی به عظمت خدای متعال برد، خدا رو با عظمت یاد کرد، و به شرط اینکه این رو ادامه داد، یعنی هر صبح و هر شب این یاد عظمت خدا در دل جا گرفت، یه اتفاق مهمی میافت. میشه بند 14 دعای 5 که وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. وقتی قلب عظمت خدا رو یاد کرد و زیر سایه استمرار این یاد هر صبح و هر شب این قضیه براش وجدان شد، این قلب قلب سالمیه. دیگه چیزی به نام فی قلوبهم مرض شما در این قلب پیدا نمی کنید. حالا فی قلوبهم مرض در یک تراز بالا نفاق در اون تراز زمان پیغمبر اکرم منافقین بود، اما بالاخره قلوب ماها یک واقعیتی وجود داره، یه نفاق مایی داره، یه شرک مایی داره. میتونیم بگیم نداره هیچی، واگرنه نفس نفس مطمئنه است. نوع ما هنوز به این نفس مطمئنه نرسیدیم. نفس اماره است، غلبه داره. انسان وقتی خب وقتی این شد چطور میشه؟ میشه آیه 88 سوره شعرا که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کیه؟ قلبیه که خدا رو با عظمت درک کرده، که امام سجاد داره در دعای 14 میفرماد، در دعای 5 میفرماد. یعنی برای اهلی جز خدا دیگه تره خورد نمیکنه. قلب سلیم یعنی این. حالا شما برید در روایات قلب سلیم یعنی چی رو ببینید. امام صادق به شما فرموده، من اینو رفتم دیدم که دارم شما عرض میکنم، که میخوام بگم این حرفای امام صادق رو ما با حرف امام سجاد در صحیفه خیلی راحت تر میفهمیم، و با حرف این دو بزرگوار میبینیم و موقع اون آیه رو شما بهتر درک میکنید. یعنی در مقام تشریع امام راهکار ارائه میکنه که آقا اگه میخوای روز قیامتی که نه مال نه بنین سودی نمیرسونن، یوم لا ینفع مال ولا بنون، تو چجوری سود ببری؟ میگه باید ما قلب سالم در پیشگاه خدا حاضر بشی. بعد سوال برام میشه قلب سالم چیه؟ امام سجاد تو دعای 5 میگه قلب سالم قلبیه که ذکر عظمت خدا بکنه، وجعل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک. بعد وقتی ذکر عظمت خدا شد چطور میشه؟ انسان دیگه برای غیر خدا جایگاهی قائل نیست، و اگر برای غیر خدا جایگاهی قائل بود، چون خدا گفته براش جایگاهی قائل باش، براش جایگاهی قائله. برای پدر، برای مادر، برای زن، بچه، چه میدونم هرچی. اما شما تو کشور غربی تو همین فیلم هاشون متبلور این قضایی که دارم میگم، همین فیلم های خارجی گاهی قاد میبینیم، این پسره با پدر بسیار بی‌ادبانه صحبت میکنه. اگه مثلا نهایتاً یه رفیقشه، رفیقش خیلی سعی میشه، ادب نداره. روزا وقتی مثلا بابای میمیره، ننه میبینه میگه آه مای گاد، نهایتا یه ناراحتی تمام شد. اما قلبی که خدا رو با عظمت درک کرده برای پدر جایگاه قائله، جایگاه بالایی هم قائله، چون خدای بالا و والا گفته بر او جایگاه قائل باش. برای فلان کس جایگاه، چون خدای صاحب است. لذا برگشت گفت اللهم عرفنی نفسک، چون اگر تو خودتو من نشناسونی من برای رسولت هم جایگاه قائل نخواهم شد. معرفت به خدا موضوعیت داره در معرفت به رسول. وقتی شما خدا رو با عظمت درک کردی برای رسول عظمت قائلی. یا خدای بودم با صاحب اون عظمته، میگم خب میگه این فرستاده اون خداست، یا سلام علیکم. تمام این دعای شیش امام دنبال اینه، اون چیزی که بنده متوجه شدم که امام علیه صلوات و سلام توجه، یعنی بر اساس اون آیه‌ای که عرض کردم ها، چون اند سبای و المثل، این شب و روز دیگه، شب میره روز میاد، روز میاد شب میاد، این میشه که اختلاف لیل و نهار لایات لول الالباب. عقل درستابی اگر آدم داشته باشه، بنابر اون تعریفی که از لب ارائه کردیم، گفتیم لب یعنی عقل صاف، عقلی که دنبال منافع چیز خودش نیست و بخواد قضاوت بکنه، راست حسینی این باشه و دو تا چهار تاش باشه، میرسه به عظمت خدا. لذا در ادامش دیدید دیگه چه عظمتی قائلن برای خدا. بلافاصله اولو الالباب رو وقتی تبیین میکنه، میگه الذین یذکرون الله قیاما قعودا، دیگه شب و روز نمیشناسه از یاد خدا. وقتی عظمت اومد وارد قلب شد، شب و روز نمیشناسه. یذکرون مضارع است، ولی با این وجود به این بسنده نکرد. یذکرون قیاما قعودا علی جنوبهم، عادتا آدم یا خواست بیا سه ایستاده سه نشسته دیگه، همش خدا رو یاد میکنه چون عظمت رو درک کرد. بعد تفکر میکنه در خلقت، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. بعد میفرماد که دغدغش اینه که چجوری نظر این خدا رو جلب بکنه. میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا شما این دعای شیشو بخونید متوجه میشید من چی دارم عرض میکنم ها. یعنی امام دنبال اینه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، این که تو به بطلان خلق نکردی، خب حالا چیکار کنم من؟ سلمنا به بطلان خلق نکردی، یعنی هدفی رو دنبال کردی. خب من چیکار کنم اگه به اون هدف برسم؟ امام تو این دعای شیش به شما میگه برای اینکه به اون هدف برسید، تا به باطلایی که گفتید و شهادت دادید میل پیدا نکنید، باید این کار رو بکنید. تو این دعای شیش مبسوط بیان میکنه. توجه فرمودید چی دارم عرض میکنم؟ بعد انسان زیر سایه اون حرکتی که اتفاق میفته که عدن عدن بطلان خلقت آسمان و زمین شروع به کار میکنه برای اینکه نظر خدا رو جلب بکنه، میگه که قنا عذاب النار. ثمرش این میشه که عذاب نار دیگه رو نمیگیره. بعد این میشه که فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. گذشتم. پس الان با این مقدمه ما الان دنبال اینیم که ببینیم امام با شب و روز چطور برخورد میکنه. آقا متوجه شدید من چه عرض کردم؟ ما تو اون آیه چی خوندیم؟ من به شما میگم صحیفه رو اگر ماها اونس بگیریم قرآن رو انشالله بهتر میفهمیم، والا بیرو حرف نزدم. من میگم اون آیه میگه واختلاف لیل و نهار لآیات اولی الالباب. خب من چیکار کنم الان؟ الان مثلا من چیکار کنم؟ همجوری بشینم شب و روز رو نگاه کنم بعد این برای من نشانه بشه؟ امام به من میگه دقیقاً چیکار بکن تا به اون آیات برسی. اینو میخواستم بگم. گرا رو میده از همون اول که اگر چجوری ورود بکنی نسبت به این شب و روز، انصافاً و انصافاً صاحب لبی، بعد عظمت رو درک میکنی، بعد زیر سایه اون عظمت اون اتفاقاتی میفته که تو الان گفتی. حالا باورتون نمیشه، ما دعا رو شروع میکنیم تا این اهمیت موضوع جا بیفته. بعد تا اینجا واضح شد چی عرض کردم؟ موضوع دو اول باید تبیین بشه. من از همین چند جمله کفایت میکنه. حالا ببینید دعا رو چجوری شروع میکنه امام سجاد. اینم حکیمانه است. حالا توضیح میدم. الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته یرحمک الله و میز بینهما بقدرته. اول بسم، اول ترجمه کنم، حمد و سپاس و ستایش و شکر. حالا چرا من همین را آوردم؟ یرحمک الله. گفتیم کلمه حمد در لغت یعنی چی؟ تعریف کردن از کسی رو، میگن حمد اون کس. توجه دادیم به اون آیه آخر، آیات آخری سوره آل عمران که یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا. اینا دوست دارن ازشون تعریف کنن در حالی که هیچ کارم نکردن. یادتونه؟ یا مثلا این بند خدمت شریفتون که عرض کنم 20 و محضر شریفتون 6 همین دعای 20، بند 20 دعای 20، اونجا فرمود خدای اگر تو من رو محضر شریفتون خودت رزق و روزی منو وسیع قرار ندی، من اون موقع مجبورم برم از آدم بدا طلب کنم و از تعطیه شرار خلقک فافتتنه به حمد من اعطانی. اون موقع اگر اون کسی که به من عطا بکنه مجبورم حمدش کنم، آدمت گم بابا تو دیگه کی هستی فلان. حمد یعنی تعریف کردن، که در ترجمه ستایش رو من میپسندم که گفتن ستایش یعنی همین هستن. اما امام صادق علیه الصلاه و السلام طبق نقل منو کلی در کافی شریف چی فرمود؟ فرمود من حمد الله علی النعمه فقط شکره. کسی خدا رو حمد کنه بر نعمتی، خدا رو شکر کرده. پس حمد رو خدا نازل منزله شکر تلقی کرده. پس ما اینجوری ترجمه کنیم، حمد و سپاس و شکر و ستایش برای خداست، کدوم خدا؟ الذی خلق اللیل و النهار بقوته، اون خدایی که شب و روز رو خلق کرد با قوت خودش. و میز بینهما ماز شیء ای فرق بینهما فصل بینهما و میز بینهما به قدرته، و بین این دوتا فاصله قرار داد، اینی بین شب و روز با قدرتش. حالا قوت اینجا چیکار است، قدرت اینجا چیکار است، جمله عرض میکنم برای من که بعضی هم اینجوری توجه دادن. اما اول نکته که میخوام توجه بدم این که امام اول بسم الله دعای این دست سبای و المسال با هم شروع میکنه. اینو میخوام توجه بدم. این چی به ذهنتون متبادره؟ ای گفتید بله؟ نه این که بله، ما قرار دنبال امام را بیفتیم، اصلا همگی داریم این دعا رو میخونیم، داریم از امام تبعیت میکنیم. این که من میگم چرا، میخوام بزنید به آیات و روایات، اینجوری بزنید. ما چیزی به نام نظر شخصی نداریم. من ما وقتی گفتیم حمد شکر، یه دارم راهنمایی میکنم ببینم چی به ذهن شریفتون میرسه، گفتیم حمد شکر دیگه، ما که نگفتیم امام صادق فهمون، درسته؟ شب و روز یه نعمت دیگه نیست؟ نیست؟ نه اول با هم آساسته بریم جلو. شب و روز نعمته، هر چیزی رو قبول ندارید بگید من آیاتشو بخونم با شما. قبول دارید؟ سلمنا. قبول ندارید آیه 72 سوره قصص برای شما کافی است که قل ارأیتم عرض میکنم این جعل الله علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. اگر شب رو ما همیشه شب قرار میدادیم، کی میتونست این شب رو به غیر از خدا برای شما روز قرار بده، برید مشغول کاراتون بشید مثلا؟ نعمته. یا آیه 72 برعکسشو فرمود، اگر نعمته، امام برای نعمت چرا داره حمد میکنه اول بسم الله؟ اینکه میگم چرا، خب چرای شما میگی خودت گفتی چون نعمته. نه میخوام بگم به شما این رو عرض بکنم، امام تمام وجود مبارکش قرآنه. من اینو میخوام توجه بدم. من قبلا به شما عرض کردم عبارات صحیفه سجادیه رو اول ببینید چیزی از قرآن توش پیدا میکنید، بعد برید سراغ چیزهای دیگه. این کلید من دارم به شما عرض میکنم ها. یعنی تا سراغ قرآن نرفتید، جولانات ذهنیتون باید شما رو ببره در مورد آیات. امام اگر اینجوری حرف زده، حتما یه گرایی تو قرآن داره که اینجوری حرف زده. من قبلا یه نکته کلیدی خدمت شریفتون عرض کردم و اون این بود که امام علیه السلام کلامش در صحیفه قرآنه، لذا اگه میخواد به خدا بگه خدا این کارو بکن، میگه خب خودت تو قرآن اینجوری گفتی، بنابراین حالا بیا فلان کن. تمام وجود مبارکش قرآنه، پوستش، گوشتش، استخوانش، طبیعیش، تبادر ذهنیش هم وقتی میخواد در مورد شب و روز با خدا صحبت کنه البته قرآنه. اون چی که من توجه میدم محضر شریفتون، اولا آیه 73 سوره قصصه و البته آیه 61 سوره غافره. خب این آیه اینو فهمود و من 73 قصصو دارم میخونم، و من رحمتهی جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. اینجا رو گوش کنید، ولعلكم تشكرون. میفرماد از نشانه های رحمت خدا در مورد شما اینه. آقا خدای متعال یادتونه در سوره ما که انعام فرمود کتب على نفسه الرحمه، خدا بر خودش واجب کرده رحمت رو که نسبت به عالم با رحمت در خود کنه. شما هم یکیش، شما انسان هم یکیش، اینو بر خودش فرض کرده خدا. میفرماد از جمله اونچه که من از رحمتم به شما گفتم بر خودم واجب کردم اینه، برای شما شب و روز رو قرار دادم. حالا برای هر کدومش منظر شریفتون دونه دونه بیان میکنه. شب رو قرار دادم برای اینکه درش آرامش بگیرید، لتسکنوا فیه، شب آرامش بخشه دیگه، لازم آرامشی که شب داره روز نداره، این واقعیتی است. ولی تب تقوم الفضله، روزم قرار دادم برای اینکه برید دنبال رزق و روزی برای خودتون، غذا روش کنه فلان اینا، من از فضل خدا بهره مند بشید. و ما زیر سایه این قضیه امید میره که شما شکرگزار باشید. یعنی رحمت خدا وقتی شامل حال من شد به واسطه ایجاد شب و روز، خدا از من انتظار شکر داره. یا مثلا این آیه 61 سوره غافر، الله کیه؟ الله الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بعد میفرماد ان الله لذو فضل على الناس، خدا میگه با من برای شما مردم فضل قرار دادم به واسطه ایجاد شب و روز که شما در اون آرامش داشته باشید و دنبال این از روشنایی روز استفاده کنید، دوباره رزق روزی برید. پس صاحب فضل هم نسبت به شما مردم، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکرگزار نیستن، گله داره میکنه از مردم، از مردمی که مشمول فضل و رحمت خدا شدن ولی شکرشو به جا نمیارن. امام اول بسم الله میگه من جز اون اکثر نیستم. الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار بقوته و میز بینهما بقدرته. این نکته مهمه جانم. حالا این شاکرین رو قبل از مرحوم علامه امام سجاد دو فرمود یعنی چی دیگه؟ که هم لسان ما شاکر باشه، که دعای 23 فرمود و انطقنی به حمدک و شکرک و ذکرک، و هم در مقام عمل خلاف اون چیزی که این خدا برای ما مرحمت کرده و امر کرده و نه کرده برخورد نکنیم، که و نهانا لیبتلی شکرنا. تمام شد. یعنی اگر مثلا اینجوری، من معتقدم ای کاش که دارم میگم چه خوب بود مرحوم علامه یه تفسیر صحیفه هم اگر از اون برای ما مثلا به یادگار میموند، خیلی به نظرم چیز خوبی در میومد. و این بیان خدای متعال رو بهترین گزینه اینه که من قبلا به شما عرض کردم، قبل از اینکه برید تفسیر بخونید، قبل از این من همچنین یه شیخ شقیقه رو خلاصه در کنم از خودم. ما هم به خودم عرض میکنم، هم به شما برادران خواهران بزرگوار عرض میکنم، و بیشتر به هملباسیهای خودم عرض میکنم. ما اشکال کارمون اینه که یک دور خود قرآن رو خوب نخوندیم میریم سراغ تفسیر. این اشتباه بزرگیه. قرآن اول باید تو سینه ما باشه، بعد بریم تو. بعد حالا اون کسی که مثلا تو حوزه هم درس خونده، خب یه دور ادبیات خونده، سایر مسائل خونده، دارایی‌های خودش رو اول بریزه تو آیه، ببینه چی از توش در میاد، بعدم بره ببینیم فلانی چی متوجه شده از این آیه. این درسته. تا اینکه شما 17 18 سال از همون اول وقت بذاری رو مثلا تفسیر، یه دور تفسیر بخونی، آقا یه دور قرآن رو اول خوب بخون بعد برو یه دور تفسیر بخون. ولی من اینجوری نیستم. بعد در کنار این حتما یک دور صحیف و نجل بلاغه رو بخونه، بعد بره سراغ تفسیر تازه. اون موقع متوجه میشه که چیزایی که امام سجاد تو صحیفه گفته به ذهن فلان بزرگوار هم نرسیده در تفسیر اینو بیاره. مثلا جانم چی؟ قرآن رو خوب بخونید یعنی این، یعنی با توجه بخونید، انس بگیرید به گونه ای که هر آیه رو میخونید آیه دیگه بیاد تو ذهنتون. انس با قرآن کریم موضوعیت داره، ما اینو نداریم. طرف یه دور قرآن رو با ترجمه نخونده، تو این با ترجمه نخونده، بعد میاد توی حرفایی میزنه که نباید بزنه. خب چرا نخونده؟ اول بری بخونه. من به شما عرض میکنم مهمترین گزینه در مورد ماها اینه که قرآن رو خوب بخونیم، در کنارش صحیفه و نهج البلاغه رو مسلط باشیم. اون موقع شما میبینید قرآن رو خیلی بهتر متوجه میشید. اون موقع در مقام تبیینش خود کلام امیر علیه السلام در نهج البلاغه و امام سجاد در صحیفه کافی است برای من و شما. البته من قبلا توجه به کلینی مرحوم کلینی در کافی شریف دادم، کتاب ایمان و کفر و اصول و بابک دوم، واقعا بار شما رو میبنده تو تفسیر. که میگم میبنده. بعد اینجوری باشید، از آقا دعوت کردم بیا تفسیر بگه. کسی اگر موضوع این جلسه رو ندونه وقتی وارد جلسه میشه فکر میکنه شما کلاس صحیفه داری، انقدر که در مقام تبیین آیه به صحیفه توجه میدی. شما کلاس صحیفه داری. کسی موضوع کلاس رو ندونه وقتی وارد میشه فکر میکنه شما داری تفسیر قرآن میگی، انقدر که از آیات خرج میکنی در مقام تبیین صحیفه. کسی وارد جلسه میشه موضوع جلسه نهج البلاغه است، وارد که میشه فکر میکنه شما داری تفسیر قرآن یا صحیفه میگی، انقدر که برای تبیین کلام امیرالمومنین علیه السلام به این دوتا توجه میدی. باور کن اینا شما رو بی‌نیاز میکنه، دیگه به در و دیوار زدن نداره. نه که من دارم به شما میگم چون جمجمه خودمونیه، من دارم عرض میکنم خدمت شریفتون دارم عرض میکنم. شما میبینید فلانی یک ساعت صحبت میکنه، چند تا از توش آیه و روایات در میارید. اینا درد دله، اینا دغدغه است. حالا که مردم که میشینن، مردم پای صحبت قرآن و اطلاعات ما باید بشوندونیم. یک آیه میخونه 100 ساعت صحبت میکنه. همیشه این بد نیست. آقای خود موضوع جلسه چیه؟ یه نکته فلسفی میخواد بگه، یا آیه رو خونده حالا میزنه تو فلسفه. ولی وقتی برای نوع مردم انسان صحبت میکنه باید تیرباران کرد مردم با قرآن و اطلاعات، چون اونا نوره. اون میشینه بر جان مردم. حرفای من که چیزی توش نیست. گذشتم. پس این نکته هم توجه بدم و اون آخرین نکته یادآوری کنم با اون این که برادران بزرگ خانه گرامی، این که امام اول بس، حالا دیگه با اون نکته قدرت و قوت ان شاء الله جلسه بعد یادم باشه توجه میدم به خاص و یاری خدای متعال. پس امام اول بسم الله با شکر شروع میکنه، به ما یاد میده صبح و شب با شکر، برای اینکه جز اون اکثر ناس که لایشکرون نیستیم، لایشکرون نباشیم، خدا نکرده از اون دایره ما رو خودمون خارج کنیم. به همین جهت امام فرمود که صبح که میکنید 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین بگید، شب که میکنید 4 مرتبه، برای اینکه جز این اکثرا که لایشکرونن نباشید. شما صبح کردید، از رحمت خدا در مورد شب و روز بهره مند شدید، حالا جاش اینه که لسان شما حمدگو باشه و از اون طرف در طول روزم چیه متناسب با و نهانا لیبتلی شکرنا برخورد بکنید. اینجوری میشه یمسی و هم مه شکر، صبح رو تا شب میگردنه، دغدغش اینه که نکنه خلاف مبنای شکر حرکت بکنم. درست شد؟ شالا خدای متعال به شما سلامتی بده. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمی زدن محابلت نبودیم یه سلامات با توجه بدیم.